اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین فاطمه صدیقه سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات و بیانات سوره شریفه اسراء را تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که تلاوت شد، آیه شماره 53 در ادامه مباحث پیشین. ملاحظه فرمودید در مبحث قبل که مقوله معاد مطرح بود و تشکیکاتی که در این مسئله وجود دارد که مورد بررسی قرار گرفت. در طی چند جای آیه قبل خداوند به پیامبر فرمود قل، بگو، قل کونو حجارتن و حدیدا، و باز به دنبال اون قل الذی فطرکم، و همینطور این فعل امر قل تکرار شد، قل عسى ان یکون غریبا. سه مرتبه تا الان در آیات پیشین دستور آمد که بگو پیامبر. اینجا هم در ادامه باز برای چهارمین بال و قل، بگو یا رسول الله. این که خدای سبحان به پیامبر بگوید که به دیگران مطلبی رو منتقل کند و تصریح به این قل باشد، همه قرآن این چنین است، خداوند گفته است و پیامبر میگوید. اما اینکه تصریح میشود، در اینجا یه اقرازی وجود داره. گاه مخاطبان کسانی هستند که لیاقت و شرافت اون ندارند که ذات حق مستقیما اونها را مورد خطاب قرار بده. به این خاطر سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم، مانند آیات قبلی. اما گاه نه، این که حضرت پروردگار پیامبر رو واسطه قرار میدهد که سخنی رو منتقل کند، نقطه مقابل آن است. به خاطر تشریف و تکریم گیرندگان پیام است که خداوند اعز و اشرف مخلوقات رو واسطه ای قرار میدهد که پیام رو منتقل کند. و این نکته بسیار زیبا و لطیفی است. گاه شما در صدد حرمت و احترام بیشتری برمیاد برای کسی، محفلی است و مجلسی آراستید و میخواید دعوت کنید کسانی رو، اما بعض از افراد رو شخصا دعوت میکنید، بعض از افراد رو فرزند عزیز و دلبند و رشید شما واسطه دعوت میشه به خاطر موقعیت و جایگاه بالاتری که دارند. خطاب از خداست، واسطه پیام نبی مکرم، خاتم النبیین و المرسلین است. سطح پیام رو بالا میبرد و یه شرافت خاصی به مخاطبان میبخشد. حالا این مخاطبان کیان؟ و قل عبادی، بگو به عباد من که یقول التی هی احسن. حالا یه ترجمه ساده ام ارائه بدیم که آنچرا که میگویند احسن باشند، که شیطان فساد و نزاع ایجاد میکند بین شما و شیطان نسبت به انسان دشمنی کاملا روشن و باز است. مخاطبان و گیرندگان این خطابی که به ناس گفته بشه چیست؟ لعبادی، به عباد من. کلمه عباد استهزار داره، جمع عبد است. گاه مقام مقام عابد بودن است در عبودیت، یعنی کسی عابد است. عابدانی است که گاهی عبادت میکند و گاهی عبادت نمیکند. اما عبد که صفت مشبه است، نه، یعنی مستقرق در عبودیت. اگر کسی در تمام حالات و لحظات و سکنات زندگی توجه تام به بندگی خداوند سبحان دارد، اونگاه اون را عبد میگن. و جمع عبد عباده است و بر عباد جمع بسته میشه و میفن عباد الرحمن، الذين يمشون على الارض هونا، که خداوند توصیفات اینها رو مثلا در سوره مبارکه فرقان بازگو میکند با اون عرض و طولی که مشاهده میکنید. پس کلمه عباد جمع عبد است و خود این واژه شرافت عجیبی دارد و یه اهمیت خاصی دارد. کسانی که فرو رفتند ثابت و پایدار در بندگی خداوندند شایسته این خطابند. نکته بعدی که باز کار رو فراتر میبرد، لعبادی، عباد اضافه شده است به چی؟ به یه. یعنی چی؟ اون یه یعنی من، یعنی ذات حق میفهمد، اون یای متکلم وحده است، یعنی بندگان من. پیامبر بگو به بندگان من. عباد مضاف، یایی که برمیگردد به ذات حق مضاف الیه، ترکیب، ترکیب اضافی. در ترکیبات اضافی معانی خاصی و مقاصد خاصی مراد است. گاه یه شی رو به یه شی دیگه اضافه می کنند، مضاف و مضاف الیه در عربی، در پارسی، در انگلیسی فرقی نمی کند. بیان مالکیت است، افاده مالکیت می کند. مانند این که میگید ماشین من، زمین من، خانه من، میگید کتابی، بیتی، سیارتی، قلمی، در عربی فارسی فرقی نمی کند و این اضافه اضافه مالکیت است. گاه این اضافه جنبه تخصیص داره، یعنی میخواد بگید در به ماشین، نمیدونم عرض به خدمتون بفرمایید مثلا کشوی میز، نمیدونم صد جور میتونید اضافاتی که جنبه تخصیص بودن در اتاق، یعنی این در مال این اتاق است، اختصاص به این اتاق دارد، جای دیگری استفاده نکنید. اضافه جنبه تخصیص دارد. اما گاهی اضافه فراتر از اینها معنای دیگری رو میرساند. فقط یکتسب المضاف من المضاف الیه التشریف، گاه جنبه تشریف و تعریف داره. یعنی یه چیزی رو میخواید بزرگ کنید بعد اضافه میکنید، میگید فرزند فلانی. خب این فرزند رو میخواد، این رو بنده خدا رو میخواد معرفیش کنید. به چه کسی معرفی میکنید؟ با اضافه به این خاندان و نسب مثلا. یا ملموستر بگیم فرش مسجد. خب این فرش، فرش هست دیگه، بالاخره چه حرمتی داره این فرش؟ اما اگر شد فرش مسجد، شرافتی پیدا میکند با این اضافه که دیگه نمیشه این رو تنجیز کرد. و اگر کسی اهانتی به این فرش بکند، تطهیرش فوریه، باید فورا نماز رو نخوند اول فرش رو تطهیر کرد، این شرافت رو پیدا میکند. درب مسجد، بعد میگفتی درب مسجد نکندنیست نسختنیست، اون تشریف رو پیدا میکند. دقیق فرمودید ماجرا چیست؟ یه شرافتی پیدا میکند. مانند این که فرض بفرمایید مثلا جامعه برازنده، مثلا موی رسول خدا، فرض بفرمایید تار زلفت را جدا مشاطه کرد از شانه کرد، دست آن مشاطه را باید جدا از شانه کرد. اون تار زلف مویی که وابسته به پیامبر، چه شرافتی پیدا کرده است. پس گاهی اضافه جنبه تشریفی دارد، مانند اون چه آشناست برای شما و دیروز اشاره می کردیم، فهذا سبیته و نفخت فیه من روحی. چرا خداوند روح انسان رو به یه به خودش اضافه می کند؟ برای چیز؟ برای تشریف، برای اینکه بگوید روح انسان ها چه شرافتی دارد، چه عظمتی دارد که اضافه به ذات هر شده است. این اضافه، اضافه ملکی نیست، اضافه تخصیصی نیست، این اضافه تشریفی است. چون خدا روح نداره که، خدا جسم نداره که جسم و روح باشه که بگیم روح خدا به ما داده شده است. روح ما هم مخلوق است، جسم ما هم مخلوق است، اما خداوند این روح مخلوق ما رو به خودش اضافه میکند که شرافت بیشتر و عظمت بیشتری نسبت به جسم به آن ببخشد و به ما هشدار دهد. انتحرا بیتی، آقای ابراهیم به اسماعیل، این بیت من را تطهیر کنید. خداوند به کعبه شرافت میدهد با اضافه به حضرت خودش. ان ارضی واسعه، زمین من وسعت دارد، به زمین شرافت میدهد به اضافه به حضرت خودش. پس تا همینجا که عرض کردم مطلب رو، خیلی مهم شد. قل لعبادی، پیامبر شخصا بگو به بندگان ویژه من، به بندگانی که عباد منند، وابسته به منند، جا دارد که روش اونها و منش اونها چنین باشد که بنده عرض میکنم و خداوند میفرمایم که این گونه باشند. حالا چه چیزی محتوای این پیام است؟ این مقوله قول چیست که خداوند از طریق رسولش به ما منتقل میکند؟ قل لعبادی یقولو، یعنی بگو به بندگان من که ان تقولون، اگر میخوان حرف بزنن این گونه سخن بگوین. قل عبادی ان یقولو، اینجا یه عامل جزمی داره که یقولونه نیست دیگه، یا فعل امری بود باشه، اینجا نیه امری در تقدیر داره، علامت امری یا علامت نصبی. قل عبادی یقولو، بگو به بندگان من که بگویند، التی هی احسن، چیزی را که آن احسن است. من فرصت رو مغتنم میدونم در این آیه شریفه و در بیان و تفسیر این کریمه مبارکه انشاءالله مباحث خاص خود این مقوله رو منظر مبارکتون تقدیم میدارم که بسیار بجا ضروری و کاراست برای ما فردمون و جامعه ما. خب یقول التی هی احسن، بگو آنچه را که میگویند احسن بگویند. حالا ان شیطان، این رو در قسمت بعدی عرض می کنم خدمت دوستان با یه مقدمه کوتاه و کوچک. از ویژگی ها و مهمترین ویژگی هایی که خداوند در مورد انسان مطرح می کند همانی است که هنگامی که خلق انسان مطرح می شود، الرحمنو علم القرآن خلق الانسان. اولین چیزی که پس از خلقت انسان به عنوان ویژگی انسان مطرح می شه چیه؟ علمه البیان، خداوند به این به انسان بیان را آموخت. یونانیان قدیم در منطقشون می گفتن و هنوز جاریست گفته می شود الانسان و حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق است، حیوانی سخنگو و نطق. حالا اهم از این که این نطق پاتوس باشه یا چی باشه، اون مباحث خاص درونی کار رو، اما به طور کلی این اصطلاحی است که برای تعریف انسان فصل مقوم انسان رو نطق معرفی می‌کردند. و زیباتر کلام الهی است که علمه البیان. مهمترین ویژگی انسان عزیزان قدرت بیان و گفتگوی انسان است و اولین وجه مرابطه و رابطه بین انسان‌ها از مقوله بیان و زبان شکل می‌گیرد و خداوند این عظمت رو به انسان داده است، عظمتی که بسیار قابل کاویدن و تأمل است عزیزان، این نیرو و توانمندی که در وجود انسان قرار داده شده است، نیرویی که باید بگوییم محضر مبارک دوستان، ولو این که دانشمندان بزرگ ما در این دستگاه زبان، ویژگی‌های زبان، ساختار زبان، نطق کارها کردن در طی هزار خورده سال، دانشمندان بزرگ اسلامی در ابعاد مختلف زمان، سعادبی ها، فراه ها، خلیل ابن احمد فراهیدی ها، اما متاسفانه رسم بر این شده است در این سالهای اخیر، در این 200 سال اخیر که اون چه از غرب بیاید متاع است، به اون چه از شهر باشد خریدار و ارزش و نامی ندارد. این تحولی که ایجاد کردن در این سال و ماه و در این قرن ها نتیجه به خروجی این شد، باید 1900 حدوداً 20 باشه فردیناند سوسو بیاد دانش لنگوستیک و زبانشناسی رو به قول خودش اختراع کند، بنیان بگذارد، بشه پدر زبانشناسی، بعد ویژگی های زبان عرضه بشه و خب این دیگه قوغا کند از غرب بیاید و ما هم ریزخار خانوان باشیم، به حالی که بنیاد دستگاه زبان به شناسایی و رازهای زبان رو آنان که منکرند بگو روبرو شدند، ببینی چگونه دانشمندان ما قبلا مطرح کردن و بحث کردن و چگونه مطرح کردن. حالا عرض می کنم خدمت دوست و خلاصه قصه است که به نام خداوند جان آفرین، درود خدا بر روان مطهر حکیم بلند آوازه توس، به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. اگر گفت به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خرد رو با سخن عجین میداند، به نام جان رو با سخن عجین میداند. البته میدانید تلفظ صحیح اون در پارسی سخن است دیگه، سخون سخن بعد تبدیل به سخن ممکنه نه. به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در دهان آفرین، این جایگاه زبان و عظمت زبان. علی التأسف به دلیل این که ما با هر پدیده ملموس عادی برخورد میکنیم ارزش اون برامون کاسته میشه، با زبان هم همین گونه برخورد میکنیم. یعنی ما پدیده شب و روز رو میبینیم میآید و میرود، خب اگر نیاید و برود چه اتفاقی میفتد؟ خب نیاد نرد، بیاد بره چی میشه؟ توجهی نداریم. روز میشه، شب میشه، میگذرانیم، نفسی میکشم، ماسوده و عمری به سر آورم. اما هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. قرآن میفرماد برای تذکر و تشکر و اینکه انسان به بالاترین مقامات برسد، همین پدیده شب و روز کفایت میکند که هیچ تفتنی در اون نمی کنیم و غافلانه یمرون علیها، از کنار اون می گذاریم. در مورد زبان هم همینه، و من آیاتهی اختلاف السنتکم، از آیات عظیمه الهی. 7 آیه رو خدا در سوره مبارکه روم به عنوان عجایب آیات خیش مطرح نمیگید عجایب سبعه. خداوند عجایب سبعه رو در سوره مبارکه روم مطرح می کند. یکی از اونها و من آیاتهی اختلاف السنتکم، این زبان چه میکن؟ خب حالا این زبان عجیب است عزیزان، و همین مقدار رو به شما بگویم که چه معادلات اجتماعی ما، چه روابط اجتماعی ما، از نهاد اولیه خانواده بگیرید تا بیاید سطح کلان و حکمرانی، و بیاید در تمام ابعاد با زبان تعیین و تعریف میشود و ارتباطات کلامی و زبانی انسان ها. شما از یه رابطه کوچک میبینید، گاهی من عرض میکنم نیش این دوتا ماشین گاهی به هم خورده نخورده، شیشه میاد پایین، حالا دیگه نمیخواد بیاره پایین، میزنه برقی و عرض به خدمتون یه چیزی میگه، اونم از اون طرف اشاره میکند و میگد جوابش رو میده. خب کم کم در ماشین باز میشه دیگه، میاد پایین و چهره به چهره، و بعدم میبینید بر میکرد و قفل فرمان بر میداره، اونم که دیگه بر میداره، تا که نگاه میکنید میبینید چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیده نیستان بینی. از یه شروع چی؟ کلامی. از یه ارتباط کلامی شروع میشه. و بسا یه وقتهایی بنده این رو مطالعه کردم، یعنی بنابر کار پژوهشی علمی کاری که داشتم مطالعه کردم، که بخش زیادی از قتل‌ها در بسیاری از کلان شهرهای کشور به دلیل همین شروع میشه. یعنی از یه سخن یه کلمه شروع میشه. حرمت مجلس نمیذاره بعضی از مطالب واژگان رو بگم. بالاخره از یه به توچه شروع میشه. توچه کاری شروع میشه. بعد دو نفر، یکی اونجا که در صحنه به قتل میرسن و اون دیگری که در زندان حلق‌آویز میشود به عنوان قاتل. یعنی دو نفر، دو جسد رو دست جامعه میمونه. از یک کلامی که برانگیزاننده یا اون غضب بود، غضب رو برانگیخت و به دنبال اون چه اتفاقاتی افتاد. اما بحث سخنه. آدم ایران یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. این زبان. همین جمله رو بگم برگردیم دیگه بحث رو خدمت دوستان پیگیری کنیم. بلکه ما به دلیل بلکه اشتغال دانشگاهی عرض میکنم دیگه، ما یه بحثی رو داریم در مدیریت به نام ترغیب کلامی. دوستان و عزیزان و آشنایی با مدیریت میدونن بحث ترغیب کلامی برمیگرده به اینجا که مدیران، این در علوم انسانی هست، ما در مدیریت میگیم، در منیجمنت میگیم، که نیاز به یه مهارت‌های ویژه شخصی دارند. اینها میگیم پرسونال اسکیلز، مهارت‌های شخصی. اولین مهارتی که یک مدیر حاجت به اون نیاز به اون داره لیسنینگ، یعنی خوب بشنود، گوش شنوا داشته باشه. هر مدیری باشه، میخواد از بالاترین مقامات حاکمیتی باشد یا یه مدیر ساده باشه، کارکنان، کارگزاران دوست می‌دارند شنیده شوند، شنیده بشن. اگر یه مدیر مهارت خوب شنیدن داشته باشد، بسیاری از تلاطم حوزه مدیریت خودش رو میکاهد و غالب بر اون میشه. مهارت خوب شنیدن، فبشر عباد الذین یستمعون القول، مهارت چی؟ استماع. استماع. دومین مهارتی که مطرح میشود مهارت سپیکینگه، مهارت گفتن و مهارت بیان، و برمیگرده به اون ترغیب کلامی که عرض کردم که 3 تا زیر مجموعه داره و بحثای فنیش اونجا جای اون نیست. خود این قدرت بیان چگونه میتواند یه مجموعه رو اداره کند؟ چگونه میتواند کارکنان رو به رضایت برساند با حداقل هزینه، با حداقل هزینه حد اکثر منفعت رو به دست بیارن. این مهارتیه که کار میشه روش تو مدیریت و اینها رو درس میدیم بالاخره به بچه های مردم و عرض به خدمتون اینها به دانشجویان عزیز که عرض میکنم به فرزندان خودم، اینها گفته میشه و مطرح میشه در جای خودش. چه قدرتی است در این زبان؟ برمیگردیم با آیه شریفه با این مقدمه و بدانید خداوند در اینجا چه میگوید. پیامبر قل عبادی، بگو به بندگان من، یقول التی هی احسن، وقتی میخوان نباز کنند و سخن بگویم باید چیزی را بگویم که احسن باشد. جالب است، خداوند به موسی کلیم گفت آقای موسی به بنی اسرائیل بگو قولوا للناس حسنا، وقتی میخوان صحبت کنن با حسن صحبت کنن، اما به پیروان پیامبر اسلام میگوید احسن صحبت کنن. حسن کجا؟ احسن کجا؟ همونطور که شما امت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امتید، همونطور که وجعلناکم امتا وسطا، شما کاملترین امتید، شیبه سخن گفتن شما هم باید برترین شیبه ها باشد، بالاترین حسن رو داشته باشد. احسن باید صحبت کنید، احسن باید صحبت. من یه جمله دیگر رو بگم بعد فرود کنم به باز هم مطلب، شاید اینم لازم باشه. ببینید در سوره مبارکه نور، الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین، اونجا خداوند هی تکرار میکنه خبیثات از آن خبیثین، خبیثون از آن خبیثات، طیبات از آن طیبین، این چهار مرتبه این هی میاد تکرار. بعد اونجا سوال میشه که مراد از این آیه چیز. خب یه نظری که همه مفسران گفتن، میگن اینجا قاعده در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد، این قانون سنخیت و اینه که انسان ها بالاخره با سنخ خودشون جفت میشن. گفتان حکیمی دید، گفت که دیدم در بیابان زاغی با لکلکی داره میاد نزدیک میشه، ماندم که بین این زاغ و لکلک چه سنخیتیه، این سفید و اون سیاه و این کوتاه و این بلند و مات مونده بودیم. چون شدن نزدیک من حیران و دنگ، خود بدیدم هر دوان بودند لنگ. دیدم وچه سنخیت دارن با هم که کنار همن و وچه سنخیتشون اینه که هر دوشون لنگن مثلا فرضشون. بالاخره این سنخیت، این قانون سنخیت کلیت نداره اما عمومیت داره. زنان خوب از آن مردان خوب، مردان خوب از آن زنان خوب. خب این تفسیرش که همه مفسران گفتن، اما یه تفسیر دیگه اینجا وجود داره که از ناحیه معصوم هم هست. الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، کلمات خبیث از دهانهای خبیث به انسانهای خبیث برون می آید و کلمات طیب از دهان انسانهای طیب برون می آید. توجه دارید اصلا کلام در قرآن توصیف میشه به طیب و طیب و خبیث، توجه فرمودید؟ این هم نکته سوم. حالا آیه شریفه رو دقیقا با همین معنا نگاه میکنیم، به این قسمت رو مدخلیتش میدم الان. یقول التی هی احسن یعنی چه؟ این نقش زبان و ارتباط و کلامی شما انسانها با هم که مهمترین بچه ارتباطی شما آدمیان با هم هست، اما این ارتباطتون باید احسن باشه. تکرار میکنم احسن افعل تفصیل است از ماده حسن، یعنی بالاترین حسنها رو باید داشته باشه. حالا چه حسنی باید باشه که کلام دارای حسن باشن و فراتر از آن احسن باشن؟ سه تا حسن اینجا در کلام وجود داره که کلام رو حسن می کند و بالاتر از آن احسن می کند. یک، حسن در محتواست، محتوای کلام. بالاخره ما یه محتوایی داریم که می ریزیم تو قالب. کلام و زبان قالبی است که ما یه محتوایی رو از اندیشه میگیریم و درون اون از جان میگیریم و درون اون میریزیم. بالاخره ممکنه شما یک کلامی بگید اصلا بی محتوا باشه، اصلا هیچ محتوا نداشته باشه. وقتی او شاعر اون علمایی کرده بود که بگه من خیلی بلدم، یه واژگانی که هیچ معنا نداره ساخته بود و گفته بود، انما الهیزبون و دردبیسو و التقا و التقا و چنتبیسو، چیزی گفته بود بافته بود و بعد کسی جواب داد بابا دنبال کارت، انما درست هذه اللغات و ازها مذهبی ما یقول فیه الرئیس انما هذه القلوب حدید و لذیذ الکلام مغناطیس. یه حرفا اینا چیه؟ اینا پرت و پلا جمع کردی. مهارت کلام و سخن آنیست که مانند آهنربا به جان دل انسان کهربا و آهنربا بنشیند. این سخن درستیست و شیوه سخن گفته است. عذرخواهی میکنم دیگه خیلی سطح کلام نمیخوام، اما دیگه میخوام این بحث چون خوب جا افتاده باشه عرض میکنم. بالاخره از آن بچه ای گفتن اتل متل تو طوله. خب بفهمید یعنی چی همین کلمه اتل متل تو طوله. حالا بقیش نمیگیم، گاو اصلا رو کاری نداریم. اتل متل تو طوله هیچ معنایی ندارد، لفظ داره اما هیچ معنا محتوا نداره. قرآن فرمود بگویید سخن گفتنتون احسن و حسن باشد، فراتر از حسن، محتوای حسنی داشته باشه سخنتون، محتوایی که قبیح هرگز، ناپسند هرگز، بلکه تمام تلاشتون رو بکنید که بهترین محتوا رو با هم در میان بگذارید و منتقل کنید. محتوایی و مادهی رو در گفتگوهای خودتون داشته باشید که جان بده، روح بده، صفا بده، معنا بده، محبت بده، عشق ببخشد، ایمان ببخشد، صفا ببخشد، دلها رو به نزدیک کند، مهربانی بیاید، توحید بیاورد، عشق بیاورد. محتوایی رو انتخاب کنید و با هم منتقل که قبیح نباشه، ناروا نباشه، محتوایی که دروغ نباشه، محتوایی که غیبت نباشه، محتوایی که فحش و فحاشی نباشد. نه چنین محتوایی رو فیرج و لنیت صابان نگاه کرد. پیامبر همون صحنه‌ای که عرض میکنم دوتا ماشین نخورد، پیامبر حالا یک کله شطور این بون خورده بود، بالاخره نگاه کردن پیامبر دیدن این تا پرداختن دارن میگن به هم ریچار بار میکنن، فرمودن کلا هما فی النار، هر دوتون جاتون تو جهنمه، والبادی من هما ازلم، اونی که اول شروع کرده ظالم تره، اما اونم که جواب داده ظالمه. والبادی من هما ازلم ان الله حرم الجنه على كل فحاش بزي قليل الحيا لا يبالي بما قال ولا ما قيل له. خدا حرام کرده است ورود به بهشت را بر کسانی که فحاشند، اختیار دهانشون ندارند، هر چیزی از دهانشون به قباحت برون می آید. نداریم با این حرفا رو. الان عرض کردم الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین. ببینید این آیه شریفه چقدر عظمت داره. الیه به سوی خداوند، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. چیزی که به سوی خدا بالا می رود کلمه طیب است. کلمه طیب یعنی چی؟ یعنی سخن پاکیزه، سخنی که محتوا ناب، عالی، صدق، حق، زیبا و مؤثر، دلنشین، امید آفرین، عشق آفرین، ایمان آفرین. این میشه کلمه طیب. الیه یسعد الکلم الطیب. و قل عبادی، این اولین قید احسن بودن است، به بندگان من بگو وقتی بخوان با هم صحبت کنن بچه ارتباطشون رو دارای حسن و احسن قرار بدن. آج فقط زیل همین آیه 26 سوره مبارکه نوره که جامی عبدالرحمن جامی اون ابیات رو داره، به دنبال اون حدیث ترکیب آیه به حدیث رو مطرح میکنه. مثل المؤمن مثل النحله. میدانید مؤمن شبیه چیه؟ مثال مؤمن مثال زنبور عسل است. لا یأکل الا طیب ولا یخرج منه الا طیب. زنبور عسل چی میخورد؟ آقا میخواد یک کیلو عسل بده 500,000 گل رو طعم میکنه شهدش رو که یک کیلو عسل تحویل شما بده. عجیب. و اوها رب که هلن نحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من ما یعرشون. برو بالا. میرد بالا به اوج، به زیبایی ها. و چه میکند این حیوان؟ بهترین شهد و نابترین رو میخورد، نمانند اون حیوان دیگه که بره روی فضولات بنشیند که هی زبش کنن هی برگرده. زبه و آبه بعد میشه چی؟ زبه و آبه میشه زباب، میشه مگس، میزنن تی میاد. مثل المؤمن مثل النحله لا یأکل الا طیب، ولا یخرج منه الا طیب. به همین خاطر از زنبور عسل برون نمی آید مگر طیب. چیزی از زنبور عسل بیرون میاد که به فیه شفاء للناس. آیات سوره مبارکه نحل رو میگفتم برای اولین بار، شاید قریب مثلا بیش از 25 سال قبل، 30 سال قبل بوده است که اولین بار سوره نحل رو میگفتم در بیان یک، بعد بیان دو، بعد بیان سه، دور چهارم هم گفتم سوره نحل رو. برای فهم این آیه و فیه شفاء للناس و بحث عسل، خاطرم از اون زمان حداقل 3000 صفحه کتاب خوندم، 3000 صفحه کتاب خوندم که این آیه رو درست بفهمم. چیه؟ چرا خداوند میگه فیه شفاء للناس؟ چیه در این؟ که از صدر تا ساقه، از موی سر بگیریم تا ناخون پا رو به تعبیر عرفی زیر پوشش قرار میدهد. این فیه شفاء للناس. حالا این خاطره وقتی گفتم، شاید تو همین مباحث هم قبلا گفتم، مبتلا شدیم به همین آنفولانزای نوع ای بود که خیلی خطرناک بود، یه وقتی چیز دیگه هم بهش میگفتم آنفولانزای کذایی، و این اومدم تهران و خواستم برم سفر عرض به خدمتون خارجی بود و برای ماه مبارک رمضان سال مثلا 2007-2008 برام اون سالی که این بیماری هم در کشور شایع شد، و نمیتوانم خدمت دوستان بگم اون شب به من چه گذشت، رفتن فرودگاه چه گذشت، در پرواز اصلا نگران اینم بودم که اسکن میکردن اونجا، اجازه ورود نمیدادن مثلا. بدترین حالات رو، وضعی رو گذروندم، یعنی اون 7-8 ساعت پرواز اصلا دیگه جهنمی بود، خیس عرق، هی این پاراسدامیل های 500 رو میخوردیم که هی تب بیاد پایین، و تو پرواز گیج منگ. بخیر رسیدم و شب اول رو نتونستم سخنرانی کنم. اومد یه کسی از دوستان شب دوم سخنرانی رو با یه فشاری، با یه حالی، یکی از دوستان اومد گفت که رفتیم دیگه 12 شب، یک شب اومد و گفت من خواهش میکنم شما این رسنی الان شروع کن به عنوان دارو، 4 ساعته قاشق بخور. ما شروع کردیم بخوردن، 48 ساعت نشد کامل رفت شد حالت. گفت این یه اصل ویژه‌ایه که در فلان منطقه به این شکل مثلا 30-40 گیاه دارویی ترکیب میکنن به این اصل تولید زنبورهای اون منطقه است. به واقع من دیدم، به عینه دیدم، فیه شفاء للناس، که چطور 48 ساعت کار ما رو جمع کرد اصلا کلا، و داروها به کنار و مطلب تمام شد. چه میکند خداوند با این حیوان کوچک در آفرینش؟ مثال مؤمن مثال زنبور عسل است، نمیخورد مگر طیب، خارج نمیشه ازش مگر طیب. مؤمن درست تغذیه میکند، این تغذیه دهانی نیست، تغذیه گوش و فکره، و بعد کلامی و جمله‌ای که از مؤمن خارج میشه تمام اون طیب است و احسن است. لذا ما در شأن مؤمن بدیهی است. بعد دیگه جامعی هم عرض کردم، گفت خیر بشر رسول خدا، آن فزون از همه به دانش و رای، که بود مؤمن بلند محل به مثل راست همچون نحل عسل. بعد میره تا میرسد به اونجا که طیبات آن طیبین آمد، ضد آن بهر ضد این آمد، از نبی آن چه صحت است دین است، الخبیثات للخبیثین است. و این جانب جامی جمع میکنه بین اون آیه و حدیث. مثال مؤمن این است. لذا ما یکون المؤمن و سبابا، مؤمن سب نداره، ما در اسلام سب نداریم، فحش نداریم، سب همون فحشی، ما فوش، ما لعن داریم. لعن یعنی اجرای عدالت الهی. اولین کسی که لعن کرده کیه؟ خدا. اولئک یلعنهم الله. بعد از خدا کی لعن کرده؟ پیامبران الهی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت شدن از بنی اسرائیل گروهی بر زبان عیسی ابن مریم. بل لعنت بله. اللهم لعن اول از آدم انزل ما حق محمد و آد محمد. اللهم صل لعن یعنی دوری و بعد. دوری از چی؟ اللهم لعن، خدا دور کن. از چی دور کن؟ از رحمتت، به مقتضای عدالتت. یک گروهی هن که اینها بر اساس عدالت تو و قوانین تو استحقاق رحمت ندارن. خدا با هیچ ضابطه شمر رو نمیشه مورد رحمت قرار داد. لذا خدا دورش کن از رحمتت. و این که این اجرای عدالت لعن. اما سب یه وقتایی بعضی ها گفتن آقا اینا فوش دادن یا رسول الله، بذارید بگیم. ما هم بلدیم و خوبش هم بلدیم. پیامبر فرمودن ما بوست و سب بابا، من به سب مبعوث نشدم. نه، دهان مؤمن با آلودگی باز نمی شود. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، حتی قرآن میگه اونهایی که خدا را هم عبادت نمی کنن، کافران رو مشرکان رو هم سب نکنید، فحششون ندید، چون بدیهیست فیسب الله عدوان به غیر علم، اونا هم میان به مقدسات شما فحش میدن، اونا هم به ارزش های شما میتازن و ناسزا میگوین. پس بنابراین سب نداریم، سب جز به اون قبیحه، حسن نداره، احسن نمیشه هرگز. اولین ملاک حسن، حسن چی شد؟ محتوا. آنچه را که میگوییم عزیزان باید ارزشمند باشه، دارای حسن باشه، و فراتر از اون انتخابگری احسن. قل عبادی یقول التی هی احسن. خب حالا این محتوای خوب رو میخواییم بریزیم تو قالب دیگه، شما این میخواید قالب بزنید این شیرنی رو، اما این محتوا رو، عالیترین روغن، عالیترین آرد رو، بهترین چیز، حالا میخواید قالبش بدید. کلام قالب داره، محتوا رو میریزیم تو قالب دیگه، قالبش چیه؟ کلمه و کلماته که با هم منتقل میکنیم. حسن دوم که قرآن میگوید حسن قالبه، یعنی کلماتی رو انتخاب کنید که خود این کلمات به لحاظ شکل و شنیداری و گوشنوازی و زیبایی و اون پسندیده باشه. در همین دانش زبانشناسی که عرض کردم اینا رو قبلا بزرگان ما گفتند، اما با این اصطلاحات جدید میگن آقا کلمات گاهی بار مثبت دارن، گاهی بار منفی دارن، گاهی ممتنع، گاهی شفافن، گاهی تیرن، گاهی خاکستری، سه حالت دارن کلمات. من وقتی میخوام زود ملموسش کنم با مثال های ببینید، شما این محتوا رو تو سه قالب میشنوید، میگید اخوی چطوری، میگید داداش کجایی، میگید برادر حال شریف خوب است. وقتی میشنوید اخوی یاد مرسه فیضیه میفتید، وقتی میگید داداش یاد شال میدان میفتید، وقتی میگید برادر، میگید برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است. یه فخامتی در این واژه میبینید. یه محتوا رو ریختی تو سه تا قالب اما فرق کرد. حالا دیگه چیزای دیگه هم میشه گفت که من نمیگم و به همین بسنده میکنم خدمت دوستان عزیز، که خیلی مهمه این قالب. شما سراسر قرآن رو نگاه کنید، الله نزل احسن الحدیث، خداوند واژگانی رو انتخاب میکند که زیباترین قالب ها، گوشنوازترین لحن و آهنگ رو داره که کلامش رو به زیبایی برساند و منتقل کند به دیگران. حالا هر کلمه یا هر واژه یا هر ترکیب دیگه، چه برسیم به این واژگان به غلامیانه من در آوردی و به چیزهایی که سر و ته نداره، در آمزاده است اصلا، منوز از کجا در اومده این واژگان که بر زبانهای ما جاریست و پارسی رو پاس نمیداریم، یا مثلا معلوم نیست اصلا چیست، یه هیچ حسنی نداره. و این خیلی مهم عزیزان، باز هم بران که این قسمت رو یه قدری ملموستر کنم، ببینیم اصلا خود لفظ، من فارسی میگم تو عربی هم همینه، مالکم تکعکعتم علیک تکعکعکم انا زی جنت افرق و انی از اسب خورد زمین، بعد مردم دورش رو گرفتن، خیلی ادیب بود، گفت مالکم تکعکعتم علیک تکعکعکم انا زی جنت افرق و انی، هیچ کی چی نفهمید این قالبایی که به کار برد، گفتن ان نبیه جنی، گفتن های جن زده ولش کنید. یا ادیبی که اون گفت بابا این داره میگه مالکم اجتمعتم علیک تجمعکم تکعکنتم یعنی اجتمعتم زی جنه، گفتم خب چون مثل آدم صحبت نمی کنه که ما بفهمیم. ببینید قالب، حالا تو عربی یا تو هر زبانی، مثال عرض می کنم این آقا چی اسمش؟ موجه. خب بالاخره آقا خانوم ها اگر از کردن کم و زیاده میرن دنبال مصنوعیش. این چی اسمش؟ ابرو. حالا اینم ممکنه تتو کنن بالاخره، اما خود اصلش چیه؟ چشم. چشم برن میتونن نمس کنن در یارن؟ لحن نگاهشون رو یه لنزی هم بذارن خیلی اثر نمیکنه در خود کار کرده چشم و اصل زیبایی چشم و خصوصیات چشم و ماهیت چشم. اول پایین تر از همه موجه نقشش، بعد نقش ابروز، بعد بالاتر از همه نقش کل چشم. بفهمید شما تا به حال اسم دختری رو شنیدید بگین چشمان، ابروان، اما موجگان چی؟ الان در بین خانم ها قطعا موجگان هست. چرا؟ نقش چشم بیشتر، نقش ابرو بیشتر است، اما تلفظ، آهنگ و قالب مژگان دلنشین‌تر، گواراتر و پسندیده‌تر است. لذا مژگان رو به کار می‌بریم اما چشمان و ابروان به کار نمی‌بریم. بلوایه می‌دونید یعنی چی؟ بلوایه. دالبوزه می‌دونید یعنی چی؟ نگاه کنین تو متن ادب. بابا این همون پوپک خودمونه، همون هدهده. اسمش دالبوزه بوده. اما به کار برده نمیشه این واژه. بلوایه به کار برده نمیشه. اما چلچله رو به کار میبریم. هدهد رو به کار میبریم. اینا قالبه. شما این حق قالبه. بالاخره باز هم تمام. اینو بگم تمام دیگه خیلی از بحث خارج نشیم. در حقیقت واقعا تفسیر آیه شریف از خارج نمیشم از بحث خدمت دوستان عزیز. بالاخره ببینید شما از زیباترین گل‌هایی که خیلی هم کارایی داره و خاصیت طبی هم داره قرنفله. قرنفل. شما دیدید کسی اسم دخترش رو قرنفل بگذاره؟ اما نسرین میگذارن، نسترن میگذارن، کوکب میگذاشتن، حالا نمیدونم میذارن یا نه. تلفظ قرنفل، اصلا قرنفل خانم تا بخوان بگم دیگه تا تریاق از عراق آید مارگزیده بمیرد. اما نسرین و نسترن و لاله به کار میبرن. کلش هم در چکم از لاله قرمز داره و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، به تعبیر سهراب. بالاخره ماجرا این است. این قالب خیلی مهمه و خداوند، من تأکید میکنم، خداوند در کلام خودش نابترین قالب ها رو مطرح کرده است. عزیزان برای انتقال محتوا و بگذارید که از میکده یادی بکنم من که با دست بت میکده بیدار شدم، صلی الله علیه که یا ابوالحسن یا امین المؤمنین. توفیقی دست داد، خطبه اشباح رو چندی قبل در مشهد میگفتم 18 جلسه طول کشید. جان کندم، اقرار میکنم جان کندم به این خطبه رو گفتم. سخت‌ترین روزها بود وقتی پای این خطبه مینشستم، آماده میکردم بحث رو شب پنجشنبه برم در مؤسسه بیان هدایت نور بازگو کنم در جمع دوستان که آنلاین بود، پخش زنده بود. میدونم بسیاری از عزیزان همراهی میکردید و مباحث رو گوش دادید. گوش کنید، سخت‌ترین خطبه نهج البلاغه است، خطبه اشباح، سخت‌ترین خطبه نهج البلاغه. فکر میکنم در جلد انشاءالله ششم فروغ حکمت میاد. انشاءالله قریب 500 واژه امیرالمومنین تو این خطبه به کار میبرن. 500 واژه، همه قالب‌های تو کشیده میناگری شده، تراشیده شده. میتونست امام با یک کلمات دندستی بگه، اما چون و نمونه شو حالا برای که از اون مقام بیاییم پایین رو تمام کنیم این قسمت قالب رو و بحث رو، نمونه عالی این کار رو شما کجا میتونید ببینید؟ در اونجایی که ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی چنده سینه دار. شما دوستان اهل ادب من هستن، داشتن اساتید ادب پارسی، در ادبیات پارسی توانمندی شعری خاقانی کجا و حافظ کجا؟ بسیار توانمندتره خاقانی و خیلی کسای دیگه. اصلا استاد اول غزل پارسی کیست؟ سعدیه. بعد از اون کیه؟ خواجویه. بعد نوبت جناب حافظ میرسد. اما تخته کی وسط گوده صدها سال؟ جناب خواجه حافظ. از همه اینا گوی سبقت رو بوده است. تو اکثر خونه های ایرانی میبینی در کنار قرآن و مفاتیحشون یه حافظ هم هست. از قدیم بوده کنار قرآن. چرا؟ یکی از رازها همینه که حافظ قالبی رو انتخاب کرد برای بیان مرادش که این قالب ها قالب های گوش نباز، دلنشین، ماندگار. یعنی نشست کلمات رو میناگری کرد، تراشید، گذاشت تو شعرش با تمام دقت و حوصله. لذا زیباترین گوش نباز. هر غزلی رو که الان من شروع کنم مطمئنم بعض از ابیات اون رو عزیزان با من چه میکنید؟ همراهی میکنید. چرا این اثر مونده؟ یه نکتهش همینه، به دلیل اینکه هم محتوا رو درست انتخاب کرده است و هم قالب رو درست انتخاب کرده است. لذا کلامش در ادب پارسی به احسن بودن رسیده است. خب فرمود بگو به بندگان من یقول التی هی احسن، چیزی رو بگویند که احسن باشد. حسن اول حسن محتوا، حسن دوم حسن قالب. حسن سوم، بالاخره ما محتوای خوب انتخاب کردیم، قالب خوبم انتخاب کردیم. سومین نکته‌ای که وجود دارد شیوه ادا و تأدیه است که ما چگونه یک کلام رو به دیگران منتقل میکنیم، با چه حالی، با چه اینتونیشنی، با چه آهنگی، با چه حالتی این رو منتقل میکنیم. بله، این بالاخره خیلی مهم و ان من البیان لسحر، که این سخن سحر میکنه. وقتی که تمام این اجزا اون کامل میشه، این سومی هم میاد و بالاخره شما این آهنگ چقدر تو وجود انسان مؤثر است. با یه ضرب آهنگی کسی شما را صدا میزند، دوست عزیز، ممکن است این رو با یه آهنگی صدا میزند که پشت سرتون نگاه نمی کنید، اعتنا نمی کنید با این صدایی که می شنوید، با این شکل و آهنگ ادا. گاهی همانچنان که دیگه مجذوبید. و این خود آهنگ و شیوه، باز همین رو اگر من بخوام مثال بزنم، به خود آهنگ قرآن است. یعنی خدا من کلام خودش رو به گونه ای قرار داده است. یه وقتی دوست عزیز و قاری بزرگوارمون جناب آقای دهقان عرض به خدمتون در دستگاه های مختلف میخوانند، یعنی میبینید یه آیه رو تکرار میکنید، تکرار نمیکنن، به دستگاه های مختلف میبرن میخونن. سنع به سحر رو تمرین میکنن برای دوستان، یعنی سبا میخونند، ناوند میخونند، عجم میخونند، سگاه میخونند، حجاز میخونند، رسم میخونند. این قابلیت قرآن است که در آهنگ ها و دستگاه های زیبا و دلنشین قابلیت خوندن داره. به خدا کلامش رو اینطور قرار داده است. لذا چقدر نفوذ در جان می کنند و در دل. چه بسیار کسانی با همین آهنگ قرآن، باور کنید، دیده ام من، مسلمان شده و اینها به اسلام پیوستند و مسلمان شده با همین آهنگ. و دیگه خلاصه بخوایم این رو هم خودمانیش کنیم دیگه، گاهی اولین سبک شعر پارسی کدام سبک است؟ دیگه دامن ما رو میگیرد، سبک خراسانی است. اگر یه نمونه بارز از سبک خراسانی بخوایم بگیم، سواد حماسه و فردوسی و امثال اینها، باید بگیم نکوهش مکن چرخ نیروفری را، برون کن ز سر باغ خیر سری را، تو چون خود کنی اختر خیش را، بد مدار از فلک چشم نیک اختری را. اگر ناصر خسرو باشه همینطور میخونه که من خوندم، این سبک خراسانیه، درشتی دارد، زمختی دارد. اما بعد سبک دوم ادب پارسی در شعر میشه چی؟ سبک عراقی. اما این چه جور خونده میشه؟ میگه سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند. کدوم شما رو میگیرد؟ او داره موعظه هم میکنه، نصیحت هم میکنه، اما چون درشته که انسان آهنگش میترز آه یکم آزدن، من آهم که در پاوی خوکان نریزم من این قیمتی در لفظ دری را. اما اون میگه ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه غساله می رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. چقدر به دل می نشیند این آهنگ. پیامبر بگو به بندگان من، قل عبادی یقول التی، اصخاهی می کنم این جمله رو میگم، شاید این آیه رو کسی به این شکل تا کنون حداقل روزان به این شکل شاید استماع نفرموده باشید، ولی این حقیقت هست که عرض میکنم خدمت دوستان. مهمترین وجه ارتباطی انسانها کلام، مهمترین عامل منازعات انسانی کلام، مهمترین عامل تبرم پرونده ها در دادگستری ها کلام و شیوه سخن گفتن. و با اسفا که ما این مهارت رو متاسفانه نداشته باشیم، که حالا میگه یقول التی هی احسن، بگو محتوا رو خوب انتخاب کنن، قالب رو خوب انتخاب کنن و شیوه اداشون زیبا و دلنشین. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. غرض‌ها تیره دارد مردمی را، غرض‌ها را چرا از دل نرانیم، کریمان جان فدای دوست کردن سگی بگذار. ما هم مردمانیم، چرا زیبا، چرا دلنشین، چرا نرم، چرا دل نماز بین این زن و شوهر تو خونه، بین این والدین و فرزندان، چرا با یک کلمات این پدر و مادر با این بچه صحبت کنند که نتیجه اون رو جامعه در رو دستش می‌بیند؟ چرا از ابتدا نباشد قول احسن در خانواده؟ بین زن و شوی. چرا نباشه قول حسن بین جامعه و همسایگان در محیط و فضای کارمون، در فضای اجتماعمون؟ مگه عبادی کجا هم پس؟ کوه دعاهامون در پیشگاه قرآن، در پیشگاه نبی مکرم و اهل بیت پیامبر. یقول التی یحسن ان الشیطان ینزق بینهم. بگم همین رو بدانید که شیطان ینزق بینهم، بدانند بینتون شیطان نزق میکند. کلمه نزق اد دخول و فشیء للفساد، این یه معناش، وارد شدن برای فساد ایجاد کردن. آ معنای قبلیش اد طعن و سری، یک ضربه سری زدن ایستادن. ببینید در شیوه اثرگذاری شیطان به انسان و راه‌های ارتباطی، خدا دو تا واژه تو قرآن میگه که خیلی اساسه. یکی واژه همزه، و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. بگو خدایا به تو پناه میبرم از همزات شیطان، از همز شیطان. ته این چکمه رو یه تیک آهن میگذاشتن این سوارکارهای قدیم، وقتی میخواستن سری این اسب رو بکنن چیکار میکردن؟ میزدن زیر شکم اسب، میکند، راه میافتاد. به اون میگفتن مهمیز، مهماز و مهمیز از ماده همز. همز یعنی ایجاد حرکت سریع ناگهانی غیر قابل تصور. همزه را که همزه میگویند در حروف کلام عرب، به دلیل اینکه اگر کسی همزه رو بخواد خوب ادا کنه باید یه حرکت ناگهانی سر دلش بده. استادان قرائت قدیم میگفتن میخوای همزه دست بذار بالا نافه، حالا بگو اه اه دل از سراب، اگه دیدی خوب تکان خورد درست ادا کردی، و الا نه راستم میگفتن بود اینجا قشنگ بالا پایین بره، یک تکان ناگهانی بخورد. همزه همین معنا رو داره. حالا خدایا به تو پناه میبرم از همزات شیاطین، از اینکه یک بار شیطان به من چه بزنند؟ مهمیز بزنند. آه این زن و شوهر نشستن عاقل و معقول، لیلی و مجنون دارن صحبت میکنن، اما یک مرتبه شیطان یک همز میزنه، یه چیزی میاد تو ذهن این آقا، میگه مگر مثلا تو مادرت این حرف رو نزد؟ میگه خب مادر تو هم زد. به اسم مادر من نبر. میگه چرا نبرم؟ تو اسم مادر منی میبری دیگه. شو ادامه این دیگه بقیش شما، دیگه من نمیرم دیگه، بقیش همینجا بس است. بعد یه مرتبه نگاه میکنید میبینید بشقاب پرنده و همه چی تو این خونه دیده میشه دیگه، و میبینید چه میشود. بالاخره میان پیش ما، میشینن تو اتاق مشاوره. این زن و شوهر میگن آقا دیگه مرزها و حریمهای بین ما قربان دریده شده دیگه، ما به هم همه چی گفتیم. از چی شروع شد؟ از یه همز، از یه تحریک شیطان، که شیطان مهمیز رو زد، اختیار از دست رفت. حالا الان میگم این همز. دومین کلمه‌ای که خیلی حساس است نزقه، گفتم ابتعن و سریع، یعنی اون اثرگذاری صدمه سریع. خیلی اصلاحی میکنم دیگه، چون کلام خداست باید روشنش کنم. دیدید این الاغ سوار اون مال اسب بود، الاغ سواره این میخ طویله دستشه که گرفته بین اسب، الاغ را نمیره ببخشید، این میزنه به پشتش، این میکنه حرکت میکنه، به این میگن نزق. وقتی میزنید سریع الاغ تحریک میشه، را میفته میشه نزق. و اما ینزقنک من الشیطان نزقون فاستعذ بالله. اگر دیدی شیطان نزقت کرد زود به خدا پناه ببر. یعنی شیطان خیلی سنگین این حرف که میزنم اما ببخشید، ما را الاغ میکند، سوارمون میشد، سیخ میزند، ما هم حرکت میکنیم، دهان باز میشه، دست گشاده میشه و همه چی دیده میشه. شیطان زین میگذره سوارمون میشه، مهمیز میزند، میکنیم، افسار گسیخته، همه کار میکنیم، خون ریخته میشه، جنایت میشه، ظلم میشه، همه چیش با همز و با نزد شیطان. حالا راه مقابله اونها دیگه در جای خودشه، الان این رو داریم. فرمود بدونید شیطان نزد میکنه بین شما. خب مناسبت این جمله با جمله قبلی چیه؟ خیلی مهمه. این از مهمترین راه های نزد و تحریک شیطان به ایجاد فساد شیطان در زندگی ما چیست؟ کلام. بندگان من، اگر میخواید منازعات اجتماعی رو بیارید پایین، اگر میخواید نزاع‌های شیطانی رو بیارید پایین، اگر میخواید اختلافات رو کم کنید، فساد رو بین خودتون کم کنید، اگر میخواید این نزغ رو، فاصله ها رو کم کنید که شیطان نزغ میکنن، یقول التی هی احسن، برید کلامتون و ادبیات کلامتون رو اصلاح کنید، پیشگیری قبل از درمان، برید اصلاح کنید، برید مهارت کلام داشت، برید یاد بگیرید چی رو صحبت کنید. بالاخره ما این دختر و پسر رو ما ازدواج میکنید، شما زحمت کشید، خدا خیرتون بده، مادرهای محترم، آقایون، دخترتون، پسرتون، نام دادید، بادیگارد بودید، همه چی بودید، بزرگ کردید این رو، حالا میدید به یه آقازاده، پاک و پاکیزه میدید به یه آقازاده، یا آزاده روی خانواده چجور به قدرت رسوندن، به توانمندی رسوندن میشه داماد این خانواده. اما بینی و بین الله، کی به این شیوه سخن گفتن با هم رو یاد داده تو جامعه؟ خب اینا وقتی میرن به جان هم میفتن تو این زندگی چیکار میکنن؟ عذرخواهی میکنم، چطور هم رو میجنگایی؟ با هیچ. کار منه دارم میگم، 30 سال دارم این دردها رو میکشم از دل جامعه بیرون در مشاوره ها، بین خانواده ها، هیچ. اصلا بهش مهارتی ندارن، اصلا مهارت کلامی ندارن، مهارت ارتباطی ندارن. همین یک آیه قرآن میشه قسم بخورن، به اعتقاد منده میتواند بسیاری از ورودی های پرونده های دادگستری ما را کاهش دهد و به حد اول برساند. همین یک آن یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. قرآن میگه کار شیطان چیه؟ الشیطان یوجب بینکم العداوه و البغضاء. کار شیطان ایجاد بغض و کینه است بین زن و شوهر، والدین و فرزندان، برادر و خواهر، حکومت و مردم، مردم و حکومت، بازار، مراجعین، مشتری، دوست، همسایه. کار شیطان اینه که بیاد بغض و نفار و نفرت ایجاد کند و کینه. و اسلحه شیطان، اولین اسلحه، اسلحه کلامه. میگه اون حرفی که 30 سال قبل به من زده هنوز سر دلم هست. جراحات و سنانه لحل تیامو ولا ینتام ما جرح لسانو. آنچه زخم زبان کند با من، زخم شمشیر جانستان نکند. و با این زبان میشه، خدا رحمت کند قدیمی ها رو، بالاخره بچه بودیم این مادرمون میگفت مادر با این زبان میتونی مار رو از لانش بیرون بکشی. دیگه بعد بزرگ شدیم، بعد چیز فهمیدیم، کمی شاید تونستیم چقدر عمیق بود این حرفا و چقدر دقیق بود. ولو اینکه کان شیطان للانسان عدو مبین، همه رو جمله بگم، کان شیطان للانسان عدو مبین. و بدونید شیطان که شما رو سوق میده به کلام قبیح و عقبه، علتش عداوته و دشمن کاملا مسلمی است برای شما. هرچند ممکنه دشمنیش مبین نباشه، دشمنیش رو تزوین کند، تصویر کند، پنهانی انجام بده، اما در این که دشمنه، بدونید دشمن آشکار است و هیچ تردیدی نداشته باشید. و کار دشمن ایجاد بغض و کینه و فاصله است بین دلهای مردم و جامعه و مؤمنان. حالا برای تأمل بیشتر سخن، سؤال عن علی علیه السلام از امیر المؤمنین سوال شد، ای شیء مما خلق الله احسن، چه چیزی در آفریده های الهی بهترین است، احسن است؟ ای شیء مما خلق الله احسن؟ فقال الکلام، فهمدن کلام، سخن به قول. فقیل ای شیء مما خلق الله اقبح، سوال کردن چه چیزی قبیح ترین چیز در بین مخلوقات خداست؟ فقال الکلام، فهمدن کلام. همون آقایان دوستان زبانشناس، بالاخره دشتی خود بندم بوده، کار کردم زبانشناسی رو، در زبانشناسی میگن اولین کار کرده زبان ابراز مافی الضمیره، ابراز مافی الضمیره، اون چه هست در وجود انسان. حالا میخواد خواسته‌ای باشد، اندیشه‌ای باشد، احساسی باشد، اینا رو منتقل. جالب اینه میگن دومین کار کرده زبان اخفاء مافی الضمیر است، یعنی اون چیزی که تو دلت هست این رو واژگونه و وارونه با چیز دیگه میگی، پنهانش میکنی، با زبان پنهانش میکنی و فریب میدی دیگران رو. این دقیقا دوتا کار چی؟ متضاد. کار کرده دستگاه زبانه در وجود انسان اصلا به طور کلی رسمیت داره، یعنی از زبانشناسی لنگوستیک این میگن. امیرالمومنین فرمود نکوترین چیز در میان مخلوقات کلام و قبیح‌ترین چیز کلام. ثم قال، بعد امام فرمودند بدونید بل کلام اسودت الوجوه. قرآن نمیگه گروهی هستن در قیامت چهرهاشون سیاه، یه گروه چهرهاشون سفید. امام فرمان بل کلام اسودت الوجوه، با کلامه که چهره ها در قیامت سیاه میشه، و بل کلام ابیضت الوجوه، و با کلامه که چهره ها در قیامت سپید نورانی. اما الذین اسودت وجوههم ففل، اونایی که سیاه شده میرن تو جهنم، اونایی که سفید شده میرن توی بهشت. همین میبین ریشش چیه؟ کلام است. در اون مجموعه نصایحی که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به ابازر فرمودن که اینها هست، ترجمه شده در اختیارم هست، یا ابازر، ان الله عز و جل، خداوند سبحان، عند لسان کل قائل، خدا نشسته کنار هر حرفی که از دهانتون بیرون میاد، خدا حاضر است در نزد هر سخنی که از کلام. فلیتق الله احدکم فیما یقول، خیلی مراقب باشید در اون چه از دهانتون بیرون میاد، به لحاظ محتوا، به لحاظ قالب، به لحاظ شیوه ادا مراقب باشید. حسبک من الکلام ما یعنیک، پس بنابراین به اندازه دهان را باز کن، با حسابگری باز کن، اونجا شأن توی دهانت رو باز کن، نه در هر حال. این یه بعد دیگه هم داره، این کلام پیامبر که از هر دری سخنی، نمیگیم اصطلاح دیگه ضرب المثل هر دری سخنی، غلط، این از هر دری سخنی معنی نداره، انسان هر دری رو که بلد است باید از اون سخن بگوید، نه چیزی رو که نمیدونه، چیزی که مربوطه منه من باید در اون صحبت کنم، نه اینکه ما عادت کنیم که در هر زمینه همگان صاحب نظر و اظهار نظر داشته باشند و کلام بگویند. خب نتیجهش میشه چی؟ میشه آشوب ذهنی و اجتماعی. کفا بالمرء کذبن ان یحدث بکل ما سمع، کافیست برای دروغگو بودن انسان که اگر هر چی رو شنید زود منتقل کنه. آفتی که امروز ما گرفتار اون در دنیای بشری هستیم، با این دستمون که تخت هر چی میاد زود بفرستین و برفرستین، بفرست بفرست بفرست، چی بفرستی؟ کجا میفرستی جان من؟ فکر تقیزدی تمام؟ خدا حاضر است نزد او و تمام جزش رو باید قیامت به گردن بگیریم و پاسخ بدیم، هر چرا که بدون به چه سندی، به چه دلیلی، چه میدون. اینو من گفتم بی سندترین چیزی که در آفرینش میشه دید همین فضاهای مجازی است، که از این بی سندتر دیگه ما چیزی نداریم. لذا بنده و امثال بنده هیچگاه هیچ استادی از هیچ دانشجویی میخواد پایان‌نامه دکتری باشه، هر چی باشه، فوق دکتری باشه، به هیچ وجه ما این رو به عنوان رفرنس از هیچ کسی قبول نکردیم و نمی‌کنیم. این رفرنس نیا بر بگو، رفرنست کجا، سندت رو بگو در هر مطلبی، ولو اینکه الان خب بالاخره زود میگم آقا چی در دارچین زود میزنم، الان میبینم خاصیت، خب سندش چی، خاصیت دارچین، صفحه بعدی میذاریم فلفل، میبینی همه عین همونا، فقط اسم رو عوض کرده، همونا رو برای فلفل نوشته، صفحه بعدی برای کرفس میبینی همونا رو نوشته. بابا ما مات موندیم که این چه بازیه که بابا شهر دارن انجام میدن تو این عصر زمان ما. الکلمت و طیبه صدقه، شنیده بودید؟ الکلمت و طیبه صدقه، از امیر المؤمنین، هیچ صدقهی بالاتر از کلمه طیب نیست. و سلاح المهام قبه الکلام، مهام یعنی انسانهای پست، اسلحه انسانهای پست قبه کلامه، نه حسن کلام، نه احسن، بلکه اقبه. و آخرین سخن من العباده، میخواید عبادت خدا بکنید، من العبادت اطهار لسان، از بهترین عبادت ها اینه که انسان زبانش رو تطهیر کند، کلامش رو از قبح بدراید و دارای حسن باشد. و قل لعبادی یقول التی هی احسن، پیامبر بگو به بندگان من احسن صحبت کنن، احسن کنن قولشون. ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان کاملا مراقب است که از این طریق بریزد به هم اوضاع و زندگی رو، خانواده رو، درون و برون رو، که اون دشمنی آشکار است. نشد بیش از یک آیه، اما مطلب اساسی و بنیادی بود. به آبروی قرآن و به آبروی امیرالمؤمنین خداوند توفیق فهم این معانی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. خب من اگر اجازه بفرمایید امروز دیگه ورود کنم به کسی که یقول التی هی احسن رو خوب میداند و میگوید به لحاظ محتوا، به لحاظ قالب و به لحاظ آهنگ چنان که سخن او جاودان باقی میماند. لما جمع ابوبکر و عمر علی من فاطمه فدک، وقتی که ابوبکر و عمر دست در دست هم دادن که فدک رو قصب کنند و بگیرند و صرف عامله ها انها و کارگزاران از زهرا رو از فدک بیرون کردن، خب میدونید دیگه پیامبر طبق آیه شریفه و آت زل قربا حقه صدا زدن از زهرا فرمودن یا فاطمه تو لکه فدک. سند این هر چه بخواید هست، این کتابی که الان من دارم خطبه فدکی رو شروع میکنم ازش، اسم این کتاب اصلا فدک. یه وقتی جشنواره‌ای در یک همایش سنگینی در مشهد برگزار شد، میراث علمی معنوی حضرت صدیقه کبرا عنوان همایش بود. این کتاب برگزیده ترین کتاب شد اونجا و داور هم حالا به هر دلیلی بنده بودم، یعنی این کتاب رو اول من خوندم، بعد وقتی میخواستم اظهار نظر کنم نوشتم لله در روح، خدای فقط اجر این نویسنده را بدهد و علی الزهراء اجره و خود صدیقه طاهره اجرش رو بدهند، که چنین نوشته است حضرت های حسینی جلالی، سید محمد باقر حسینی جلالی، به این کتاب بی نظیر کتاب فدک. فکر کنم ترجمه فارسی شده باشه این متن عربی کتابی که اونجا ارائه شد. در همینجا شواهد و مدارک هر چی بخواید هست در مورد ماجرای فدک و غیر. خب اینها بیرون کردند و گرفتند و اولین مسئله سانکشن بود و حصر اقتصادی بود دیگه، محاصره اقتصادی امیرالمومنین و صدیقه طاهره. خبر رسید به حضرت زهرا، لاست خمارها، خمارشون رو سرشون کردن، روز خمار رو گفتن و اشتملت به جلبابها، جلبابشون هم برشون کردن، گرفتن به خودشون و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، اومدن از خونه بیرون با یه گروهی از زنان. اما تجرع از راه‌ها، وقتی اومدن چنان بیبی حالی داشتن که دامن جامه و به تعبیر ما عبا و چادر روی زمین کشیده میشد. تتوز یولا من تخرب و مشهت ها مشهت رسول الله، این پیامبر راه میرفت و قدم میزد. حتی دخلت علی ابی بکر، وارد مسجد شد بر ابی بکر خلیفه و هو فی هشت من المهاجرین و الانصار، در میان گروهی از مهاجرین و انصار بودند. و اما قبل از اینکه بانو لب باز کنن، فنیتت دونها ملعتن، پرده چیزی زدن بین حضرت زهرا و بین مردم، نیتت دونها ملعتن، فجلست، نشستن بانو. به مجرد اینکه فاطمه نشست، ثم انت انت، یه آه و ناله ای کرد فاطمه، به مجرد این که سوز سینه زهرا و مرضیه رو جماعت شنیدند، مثل شما ادب کرد. اجحش القوم لها بالبکا، صدای ناله مردم بلند شد و چی بود تو این ناله فاطمه من نمیدانم. فرتج المجلس، در حدی که مجلس به زلزله و لرزه در افتاد. سعوم هلت هنیعتا، یکم ایستادن. ازا سکن نشیج القوم، صدای ناله کم شد و حد اطفورت هم عشقها گرفت. افتتح الکلام بحمد الله و ثنا، شروع کرد با حمد الهی تا که گفت حمد خدا رو گفت، رسید به اسم پیامبر و سلام تعالی رسول الله، تا فاطمه اسم پیامبر رو بر زبانش جاری کرد. فعاد القوم به بکائهم، مردم دوباره شروع کردن با نام پیامبر گریستن. فلم ما امسکو عادت فی کلامها، تمام سکوت گرفت، شروع کرد الحمدلله علی ما علی بلا شوق دیگه. آنچنان که انشاءالله خدمت آیان فردا خواهم گفت و میبینیم قول احسن چیست، که کف کریم علی وقتی لب باز میکند میبینید فرقی با نهج البلاغه امیر المؤمنین ندارد و پهلو میزند به لحاظ محتوا قالب، آهنگ ادایی که جوری ادا کرد که صدای زجه و ناله از جماعت برخاست.